heaven, با دست من زیر خودون بکشید، البته به شرط داشته حضور. یکی از علما میفرماد من چند نفر از اساتیدم رو دیدم که اینگونه قرآن میخونن، یعنی انگشتشون رو زیر آیات میکشن و این کشیدن انگشت روی حروف قرآن، چون میدونید آیه قرآن میفرماد لا یمسه الا المطهرون، قرآن را مس نمیکنند مگر مطهران. یک مرتبه طهارت وضوعه که باید وضوع داشته باشیم که قرآن رو مس کنیم، این یک معناش. اما یه مطلب دیگه اینه که انسان وقتی که خطوط قرآن رو مس میکنه، چون قرآن میگه لا یمسه الا المطهرون، مس نمیکنند قرآن را مگر مطهران، خود این مس آیات باعث طهارت میشه و دست انسان خواصی پیدا میکنه. شنیدید میگن بعضی ها دستشون سبکه یا دست طرف شفاست؟ دست کسی شفاست یا دست طرف سبکه؟ این کسی که قرآن رو مس میکنه دستش طهارت پیدا میکنه. لذا در حین بعضی از امور دست ایشون خاصیتی پیدا میکنه، در مثلا شفا دادن. یک کسی دست میکشه روی بدن یه مریضی دردش میخوابه، یا دست میکشه به یه چیزی شفایی حاصل میشه. این عمل رو کسی اگر انجام بده دستش چنین حالتی پیدا میکنه، یعنی بعد از این مدتی که انجام داد طهارتی براش حاصل میشه که دستش خاصیت شفا بخشی پیدا میکنه. خب اما بریم سراغ تفسیرمون. فرمود و مکر و مکرن کبار و قالوا لا تذرن آلهتكم و لا تذرن ودا و لا سواعا و لا یغوث و یعوق و نسرا. اینها مکر کردن، مکری بزرگ. گفتیم یعنی یک تبلیغات وسیعی بر علیه حضرت نوح راه انداختن. یکی از چیزایی که در تبلیغشون میگفتن ایشان دیوانه است و به دیگران اینو تبلیغ میکردن که طرف دست بچهشو میگرفت میامد میگفت این شخص دیوانه است و اینو پدرم به من گفته، تو هم به بچه هات بگو، به حرفای این گوش نکنی، به حرفای این گوش نکنی. که این در خود قرآن آمده این قضیه که و قالوا مجنون و زدجر، گفتن این دیوانه است و زجرش دارد. که این تبلیغات ها همیشه هست تو مسائل سیاسی، مسائل توحیدی، مسائل اجتماعی، کلن تبلیغات و ضد تبلیغات همیشه وجود دارد. و قالوا لا تذرن آلهتكم، گفتن خدایان خودتون رها نکنید. تبلیغ میکردن که خدایان خودتون رها نکنید. و لا تذرن ودا و لا سواعا و لا یغوث و یعوق و نسرا. بعد این پنج بت رو قرآن نام میبره که گفتن مخصوصا این پنج تا رو رها نکنید. از ابن عباس روایتی نقل کردیم که ایشون می فرماد بعد از طوفان نوح عرب دوباره این بت‌ها رو شروع کردن پرستیدن، که گفتیم رسول خدا می‌فرماید آن که در امم گذشته اتفاق افتاده است، نعل به نعل تو این امت اتفاق می‌افته. مثلا وقتی حضرت موسی علیه السلام رفت به کوه طور برای مناجات، سامری آمد گوساله درست کرد و گفت این خدای شماست، و بنی اسرائیل رفتن به پرستش او مشغول شدن. وقتی حضرت موسی برگشت غضبناک عصبانی به هارون گفت چرا جلو اینا رو نگرفتی؟ گفت یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، گفت اینا منو ضعیف کردن، خار کردن و نزدیک بود که منو بکشن. بعد فرمود ترسیدم چیزی بگویم که بین بنی اسرائیل تفرقه بیفته، به خاطر وحدت سکوت کردن. آقا همین قضیه در امت اسلام اتفاق افتاد. بعد از رحلت رسول الله، سامری به نام عمر آمد بوسالهی به نام ابوبکر رو علم کرد، که در بعضی دعاها مثل سنمه قریش، دو بت قریش که تو روایات ما آمده دو بت قریش، که دو بت قریش منظور اولی و دومیه، و در روایات میگه سامری این امت و گوساله این امت، منظور اولی و دومیه، چون عمر ابوبکر رو علم کرد، عمر بود که ابوبکر رو علم کرد، ولی ابوبکر اون زبونی رو نداشت که خودشو جلو بندازه. و وقتی که آمدن بیعت بگیرن از امیرالمؤمنین، شمشیر گرفتن بالا سرش، خودش رو انداخت قبر رسول الله و چی گفت؟ گفت یبن عم ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، همون عبارت حضرت هارون رو گفت که اینا منو ضعیف کردن و نزدیک بود منو بکشن. و وقتی گفتن چرا دست به شمشیر نمیبری، همون عبارت هارون رو گفت، گفت ترسیدم که بین امت تفرقه بیفته، به خاطر این صبر کردم. حضرت موسی وقتی برگشت گوساله سامری رو آتش زد دیگه، خاکسترش کرد. تو این امتم وقتی امام ما بر میگرده از غیبت، روایت داریم اون دو نفر رو به درختی میبنده و آتش میزنه و خاکسترشون میکنه. اون که در امم گذشته بوده اینجا اتفاق میفته. حالا این پنج بت رو که قرآن نام میبره، که گفتن ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یقوس و یعوق و نصرا، گفتیم این پنج بت اشاره داره به کی؟ تو زیارت عاشورا میگیم اللهم لعن یزید خامسا، خدایا پنجمین نفری که لعنت میکنی یزید باشد، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و یزید، که اینا به ترتیب قاسبان حق ولایت بودن، که خامس اهل لعنت کیه؟ یزیده. یزید خامس اهل لعنته، که شد قاتل خامس آل عبا، که حضرت سید الشهدا باشه، و از اجتماع این دو خامس شد عاشورا. عاشورا یعنی دهم، دو تا پنج جمع بشن میشن ده. اینجا هم که این پنج بت رو نام برده، بعد یه لطیفه ای هم گفتیم، گفتیم اگر تو آیه دقت کنی یعوس و یعوق و نصرا، این ستا رو با یه دونه لا آورد، و لا یعوس و یعوق و نصرا، اما ود و سوا رو هر کدوم یه لا آورد. فرمود لا تذرن ودن، لا تذرن ودن ولا سواعا، بعد فرمود ولا یعوس و یعوق و نصرا. یعنی اینا رو هر کدوم یک لا آورد، اون ستا رو با هم جمع بست، که در روایت داره این دو نفر پای گذار ظلم به ما اهل بیت هستند. اللهم لأول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. و از عثمان به بعد دیگه اینا پیروان اینا هستن، دیگه مستقل نیستن، پیروان. حالا که اینا تأویل این آیات، تأویل یه چیزی غیر از تفسیره، تفسیر اون ظاهر عبارت قرآنه، ولی تأویل اون معنای باطنی قرآنه که برگشت پیدا میکنه به اینها. و البته در روایت داریم هر جا در قرآن اسم شیطان آمد، منظور اون دومیه، یا هر جایی که در قرآن صحبت مؤمنین و مؤمنات نسبت به ما اهل بیته، و هر جا که کفر و شرک و بدی هست، منظور دشمنان ما هستن. این یک کلید کلیه در قرآن. خب بعد فرمود وقت ازلو کثیرا، اینها کثیری رو گمراه کردن. امام صادق فرمود ارتد الناس بعد رسول الله الا اربع، مردم مرتد شدن بعد از رسول الله مگر چهار نفر، که گفتیم سه نفرم بعدن پیوستن شدن هفت نفر. یا ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثه، بعد از شهادت ابا عبدالله فقط سه نفر بر دین حق بودن. ازلو کثیرا، چون کثیری رو از مسیر ولایت خارج کردن. اهدنا الصراط المستقیم، چه کسی در صراط مستقیمه؟ خود اهل تسنن روایت کرده اند در زیر صراط مستقیم که صراط مستقیم ولایت علی ابن ابی طالب، صراط مستقیم ولایت امیرالمؤمنینه، که شیطان گفت لأقعدن لهم صراطك المستقیم، بر سر صراط مستقیم تو می نشینند. امام صادق فرمود به زراره ابن اعین یا زراره انه انما صمد لك ولأصحابك و اما الاخرون فقط فرق منهم، شیطان چسبیده به تو و دوستان تو که شیعه ما هستی، بقیه رو رها کرده، چون اصلا در صراط مستقیم نیستن، در مسیر دین نیستن. خود اهل تسنن این روایت رو نقل کردن، شیعه هم نقل کردن که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد مردن جاهلیت مرده است، یعنی اصلا مسلمان نیست، به عهد جاهلی از دنیا رفته، پس در صراط مستقیم نیستن اصلا. وقد ازلو کثیرا، اینها کثیری رو گمراه کردن. یعنی تو قرآن این نکته ای رو عرض کنیم، در قرآن قلیل مؤمنینند، کثیر مشرکان و کافران. مثلا در سوره صاد می فرماد که ان الخلطا لیبقی بعضهم علی بعض، شریکان بعضی به بعضی ظلم میکنن. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم، مگر آنان که ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند و کمند آنان، قلیلن همیشه. در آیه دیگه میفرماد و قلیل من عبادی الشکور، کمن بندگان شکور من. ولی تا دلت بخواه میفرماد اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون، اکثرهم لا یتفکرون. وقد ازلو کثیرا و ما یؤمنون اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثرا به خدا ایمان نمیارن مگر اینکه مشرکن. یعنی حق با اکثریت نیست، حق با اون اقلیت مؤمنه، حق با اون اقلیت الهیه. لذا امام عصر وقتی میاد 313 نفر همراهشه، اقلیت هست. البته سربازان حضرت زیادن ها، یه لشکر 12,000 نفره دارن، یه لشکر 14,000 نفره دارن، ولی اون یاران مخصوصش همش 313 نفره. وقت ازلو کثیرا، اینا کثیر رو گمراه کردن. حالا این در تفسیر گفتیم علما میگن که آقا این ازلو گمراه کردن، بود که کسی رو نمیتونه گمراه کنه. اینجا گفتیم منظور اربابان بودها هستن، اربابان بودها هستن که مردم رو گمراه میکنن. وقد ازلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا. اینجا نفرین حضرت نوحه، میفرماد ولا تزد و زیاد نکن ظالمان را مگر گمراهی، زیاد نکن ظالمان را مگر گمراهی. یه نکته ای در مورد دعای انبیا عرض کنیم عزیزان. حضرت علامه در بعضی از کتابهاشون فرمودن قرآن رو که قرائت میکنید یک دوره قرآن رو قرائت کنید، دعاهای قرآنی رو بیرون بیارید، دعاهایی که از زبان انبیاست، از زبان فرشتگانه که خداوند در کتابش ذکر کرده، و در پستی و بلندی زندگی اونجوری دعا کنید. چرا؟ چون این دعاها دعای مستجابه، دعای انبیا دعای مستجابه، دعای مؤمنین که قرآن ذکر کرده دعای مستجابه. حالا این رو داشته باشیم که ادب دعا کردن رو قرآن داره به ما یاد میده. وقتی مریض شدی مثل حضرت ایوب دعا کن، مریض که شدی مثل حضرت ایوب دعا کن، اونجوری دعا کن. رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. اینجا مگر در ذکر استغفار گفتیم چه خواصی داره دیگه؟ امیرالمومنین میفرماید تعجب میکنم از کسی که تو زندگی ناامید میشه در حالی که استغفار همراهشه، استغفار بلده ولی ناامید میشه. یعنی هر در بسته ای که گیر خوردی استغفار کنی برات باز میشه. چجوری ناامید میشی در حالی که بلدی استغفار کنی؟ تو قرآن بگردیم این کلیدها زیاده، زیاد کلیدهایی که در قرآن هست که خیلی کارایی میشه باش انجام داد. و اگر قرآنی بشی قرآن بهت نشون میده، اگر قرآنی بشی قرآن خودش بهت نشون میده که آقا این آیه منو بخونی این اتفاق میفته برام. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، دعای مستجابه. خدایا میخزای ظالمان را جز گمراهی. حالا ظالمان کیان؟ از خود قرآن کمک بگیریم ببینیم در فرهنگ قرآن به چه کسی گفته میشه ظالم. در سوره لقمان، لقمان به پسرش گفت یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. پسرکم شرک به خدا مورز که شرک ظلمی است عظیم، ظلم به خداوند. مشرک را خداوند جز گمراهی نمی افزاید. منتها مشرک هم مراتب داره. یه مشرک زمان حضرت نوح بت میتراشه میپرسته، یه مشرکی یکی تو زمان ماست مسلمون مسجدم میاد اما شرک میورزه به خداوند، چون آیه قرآن میفرماد و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثرا ایمان نمی آورن مگر اینکه مشرکن. گفتیم این شرک، شرک چیه؟ خفیه، شرک جلی نیست. اگه شرک جلی بود طرف نجس میشد. انما المشرکون نجس، مشرکان نجسن. اما این شرک خفی اینم نجس هستن، منتها نجاستش هم چیه؟ خفیه. لذا لا یمسه الا المطهرون، کسی که شرک خفی داشته باشه قرآن رو نمیتونه بفهمه. میگه آقا قرآن که فقط میگه ما آسمان و زمین رو آفریدیم، با اینکه میگه همه علوم در قرآنه، میگیم به خاطر اینکه تو شرک خفی داری، نجاست باطنی داری، نمیتونی قرآن رو مس کنی، نمیتونی حرف قرآن رو بفهمی. و این شرک باطنی هم مراتب داره، تا اون مرتبه توحید صرف که حضرت امام در کتاب آداب و صلاتشون در مراتب شرک خوب باز کردن مطلب رو، که حالا چون اینجا جاش نیست بخوایم باز کنیم، ولی با آیات قرآن کمک میگیریم مطلب فهمیده بشه. روایت امام باقر میگه اگه کسی بره پزشک بگه آقای دکتر اگه شما نبودی من هلاک شده بودم، این شرکه. دیدید؟ میگن آقا اول شما، اول خدا دوم شما. یعنی چی؟ شرک. اول خدا، آخر خدا، ظاهر خدا، باطن خدا. لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ قول و قوه‌ای در عالم نیست مگر بالله. لا مؤثر فی الوجود الا الله، در دار وجود جز خدا کسی مؤثر نیست. کسی نمیتونه شفا بده، کسی نمیتونه خوب کنه، کسی نمیتونه بد کنه. لا ينفع لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، بنده نمیتونه به خودش نفع برسونه، نمیتونه به خودش ضرر برسونه، نه زندگیش به دست خودشه، نه حیاتش، نه مماتش، نه نشورش، تا چه برسه به دیگری؟ تا چه برسه به دیگری؟ حالا هر جایی که انسان امیدش به دیگری باشه، به غیر خدا، این میشه چی؟ شرک. ترسش از رئیس ادارش میترسه میشه چی؟ شرک. از هر کس بترسد، امید داشته باشد. مثلا روایت داریم در مورد احترام گذاشتن، میگه اگر کسی، اینا دیگه حالا جز مراتب پایین میشه دیگه، جز مراتب عالی هم دازه نیست، اگه کسی به کسی احترام بذاره به خاطر دنیاش، یک سوم یا دو سوم ایمانشو از دست میده. یعنی یه آقای مثلا پولداری میان، آقا ایشون رئیس کارخونه است، 4 کارخونه داره، بلند بشه آقا بفرمایید شما اینجا، بفرمایید بالا، بفرمایید. خب اگه یه رفتگرم میامد تو این کارو میکردی؟ نه. پس داری به خاطر پولش این کارو میکنی. یک سوم، حالا چون شک دارم، یک سوم یا دو سوم ایمانش از دست میره اگر به خاطر پول کسی بهش احترام بذاره. اینم علت داره ها، اینم جزء شرکه، جزء شرکه، که در درونت داری به دنیا، یعنی دنیای بوتی برای تو، که چون این دنیا رو داره داری بهش احترام میذاری. حالا چه بوتهایی در درون انسان هست که انسان باید خودشو بسپره به دست یک موحد که این بوتها رو بشکنه در درون انسان؟ یه ابراهیمی باشه، تبرزین لا اله الا الله دستش باشه، این بتکده درونی ما رو بت‌ها رو خورد کنه و الا طرف پرده ها که بره کنار یه اون فکر میکرد موحد روز قیامت اون جز مشرکان. آیه قرآن والله ربنا ما کننا مشرکین، میگه اینا قسم میخورن که ما مشرک نبودیم. بابا من مسلمون بودم، مسجد از ابوالفضل نماز میخوندم. بعد آیه قرآن میفرمه انظر کیف کذبوا علی انفسهم، ببین اینا چجوری به خودشون دروغ میگن. تو مشرک نبودی در حالی تمام امیدت این بود که فلانی چک تو تأمین کنه. تو مشرک نبودی در حالی که فکرت این بود که قرض تو فلانی بده. تو تمام مشرک نبودی در حالی که از فلانی میترسیدی. مگر اینا بدون اذن من کاره‌ای هم تو این عالم؟ همون جوری که اون بت رو کاره‌ای میدونه، تو هم این انسان رو کاره‌ای دونستی، شد بت. مراتب شرک خیلی عمیقه. آقا حضرت یونس چی میگفت؟ ذکر یونسیه تو دل ماهی چی میگفت؟ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا اله الا انت، نیست خدایی جز تو. سبحانک منزهی تو. انی کنت من الظالمین، من از ظالمانم، یعنی از مشرکانم. منتو کدوم مشرک؟ مشرکی که بت بپرسته؟ نه، برای انبیا دیگه ذره‌ای توجه به غیر میشه شرک. و الا مگر حضرت یونس جزو ظالمانه؟ ظالمان به اون معنی که ما تصور کنیم. همین که یونس دید عذاب نازل نشده، در جریان داستانش رو میدونن عزیزان، ناراحت شد و ظنون از ذهب مغاضبا، غضبناک برگشت. تو غضب کردی به چی؟ به امر پروردگارت غضب کردی، ناراحت شدی از نیامدن عذاب. نیامدن عذاب به امر الهی بود، تو به امر الهی غضب کردی، جزء مشرکان میشی. به همین مقدار، به همین مقدار اونا افقشون چون بالاست. میگه علامه طباطبایی یه بار میرفت یه پوست موز گیر کرد زیر پاش، خورد زمین، شروع کرد گریه کردن. یک شخصی همراهشون بود، گفت آقا خوب نیست شما تو خیابون گریه میکنی، آخه مگه چقدر درد گرفت که گریه میکنی؟ گفت بنده خدا من برای دردش گریه نمیکنم، من از این گریه میکنم من چه خطایی کردم که اینجا باید بخورم زمین. چون اونها تو اون افق ذره خیالشون این بر اون بر بشه، لا اله الا لا اله الا ان در مقابل چیه؟ شرکه. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدایو نفهمیدن. یعنی تا اون افقم برسه انسان ممکنه جزو رده های ظالمان باشه. گفتیم حالا اینا مراتب داره، اون ظالم رو نباید با ظالمان دیگه قیاس کرد. حالا نفرین حضرت نوح چیه؟ ولا تزد ظالمین الا زلالا، ظالمان را جز گمراهی میفزان. یعنی به هر مقداری که طرف شرک داره گمراه، راه رو گم کرده که رفته سراغ بنده خدا، ولی سراغ بنده نمیرفت که، راه رو گم کرده که از فلانی میترسه. حضرت امام یه بار فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. عزیز امام خیلی بهتر از من و شما میدونه آمریکا چه قولیه، اما اگر بترسه که جزء مشرکان میشه. اگه بخواد بترسه میشه جزء مشرکان و مود هیچ غلطی نمیتونه بکنه. حالا خیلی ها میترسیدن، ترس هم داشت. یعنی اگه آدم بخواد دو تا چهار تا حساب کنه، موقع ایران یه دولته که نوپا در مقابل یک ابرقدرت قول بخواد ارز اندام کنه، مثل یه گنجک در مقابل یه عقاب بخواد وایز ارز اندام کنه، اما اگه انسان موحد باشه نمیترسه. میگه این عقاب که چی سیمرغ هم باشه بدون اذن الله هیچ کاری نمیتونه کنه، بهش کاری نتونست کنه. چقدر تهدید کرد ایران رو حمله میکنن، زمان تعیین کرد، ساعت تعیین کرد، ولی مگه میتونه؟ مگه تو این عالم هر کس اختیارش دست خودش هر غلطی بخواد کنه؟ چندین بار آمریکا برای حمله به ایران زمان گذاشت، گفت فلان ساعت حمله میکنه، تونست؟ نه. یعنی این عالم بی در و پیکر نیست، بی صاحب نیست که هر کسی هر کاری کنه. اینو انسان بفهمه دیگه از هیچ احدی نمیترسه. یعنی موحد بشه، توحید رو بپذیره. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، ظالمان را میفزای مگر گمراهی. عزیزان حالا از اون مراتب بیاییم بیرون. ظالم به کی میگیم؟ ظالم من و شما ظالم نیستیم ها؟ یه چک میزنی تو گوش بچه میشی جزء ظالمان، ظلم کردی، یه بد اخلاقی با زنت میکنی، ظلم کردی، یه پرخاش به مادر زنت میکنی، ظلم کردی، یه داد سر مثلا برادر کوچکترت میزنی، ظلم کردی، شدی جزء ظالمان. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اون وقت تو به بندگان خدا ظلم کنی، چون حالا ظلم به خدا یه چیزی، ظلم به بندگان یه چیز دیگه است. به بندگان خدا ظلم کنی، اون وقت خدا تو رو هدایتت کنه نمیشه، چون این قانونی نداریم که کسی به بندگان خدا ظلم کنه و خدا اونو عفوش کنه، اونو راهنماییش کنه، اونو هدایتش کنه. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، پس مواظب باشیم به بندگان خدا ظلم نکنیم، اگرچه اون بنده خدا زنمون باشه، بچه‌مون باشه، برادرمون باشه، پدر و مادرمون باشه و الی آخر. خیلی باید مواظب زبون، دست، نگاه به زن مردم نگاه میکنی ظلم کردی. اگه به ناموس مردم نگاه کنی، ظلم بزنی به زن مردم، ظلم کرده، جزو ظالمان شده به همون مقدار، و به همون مقدار گمراهی داره برای. حالا هر چقدر پیش بری خداوند نور تو رو بیشتر میکنه، ظلماتو بیشتر میفهمی، و اگر ترک کنی اونا رو ریزتر میشه، هی چشمت نورانیتر میشه، گناهان ریستر رو میبینی. طرف اول فکر میکنه زنا و لواط و قمار و اینا فقط گناهه، بعد میبینه نه، جلوتر که میره نه، خیلی چیزهای دیگه گناه بود و من نمیفهمیدم، اصلا نمیدونستم گناهه. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا. مما خطیئاتهم، به خاطر خطاهاشان اغرقوا، غرق شدند، پس داخل شدند در آتش. فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، پس نیافتند برای خیش جز خداوند یاوران. اینجا چند تا نکته داره. یکی میفرماد مما خطیئاتهم اغرقوا، به خاطر خطاهاشون غرق شدند، یعنی اگر خطا نمی‌کردن غرق نمی‌شدن. بلا بیاد، اگر خطا کار نباشی بلا به تو کاری ندارد. یکی از علمای متحجد ساوه، یکی از قدیمی ها نقل میکرد، یه بار ملخ حمله کرده بوده به، حالا مال شاید 60-70 سال پیش این قضیه، به مزارع و به باغات و فلان، و دویدن پیش حاج آقا که آقا ملخ حمله کرده، مردم دارن سم میزنن فلان میکنن، بلنش یه اقدام کنی. میگه من کاری نکرده ام که خدا برا من لشگر بکشه، چون ملخ معروفه که لشگر خداست، حتی رو بال ملخ رو اگه باز کنی میگن به خط سوریانی نوشته شده انا جند الله، من لشکر خدایم. اینو تو کتابا نوشتن، حالا من خودم چون نه خط سوریانی بلدم، ولی یه خطوطی رو پر ملخ هست وقتی باز میکنی، میگی من کاری نکردم خدا برا من لشکر بکشه، لشکر بفرسته. میگن وقتی میرن با میبینن ملخ همه جا رو گرفته، اما طرف مزرعه ایشون تا یک متری مزرعه ایشون محاصره کرده، اما داخل مزرعه یه دونه ملخ نشده، یک ملخ داخل مزرعهش نشده. ساوه ما مگه سرما درختای انار رو نبود؟ یک منطقه وسیرم بود غیر از ساوه، جاهایی تو ساوه از سرما نبرده درختاشونو، سرما درختاشونو تو ساوه نبرده، یعنی اونجا سرد نبوده. به قول مولانا میگه خاک و آب و باد و آتش بنده ان، پیش ما مرده بر حق زنده ان. این آب و خاک و آتش اینا بنده خدا ان، زنده ان. بعد میگه از کجا اگه زنده نبود، اگه بنده نبود، خدا چجور به آتش نمرود گفت یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، ای آتش سرد و سلامت باش بر ابراهیم، گفت چش ابراهیمو نسوزون. پس این بنده است، زنده است، ما این که بندگی نمی کنیم، ولی اونا همه موجودات بندگان خدایه، سرما، گرما، باران، آب، آتش، خاک، همه چی. من ما خطیئاتهم اغرقو، به خاطر خطاهاشون بود که غرق شدن. فادخلوا نارا، اینجا دو تا مطلبه عزیزان دقت کنید، میگه اینا تو آب غرق شدن، داخل آتش شدن. آب و آتش میگه ضد نیستن با هم، چجوری اینا تو آب غرق شدن؟ فادخلوا، داخل شدن در آتش. چرا؟ از تو قرآن بگید چرا؟ چجوری میشه تو آب غرق بشه بعد بره تو آتش؟ آیه قرآن مگه نمیفرماد اذن بهار و سجرت، موقعی که دریاها آتش میگیرند، دریا باطنش آتشه، آب باطنش آتشه. رسول خدا فرمود اذن بهار و سجرت، چون قیامت باطن آشکار میشه دیگه، میگه دریا میشه آتش. اینها هم از ظاهر آب به باطن آب که آتش بود رسیدن. اغرقوا فادخلوا نارا، غرق شدن در آب، داخل شدن در آتش. از ظاهر آب، غرق در ظاهر و دخول در باطن. یه نکته دیگه هم بگیم، یه بحثی در علم کلام که آیا جهنم و بهشت الان هست یا نه. خیلی از فرق مسلمان ها قائلن که الان بهشت و جهنم وجود نداره، اینا رو خداوند در قیامت خلق میکنه. حالا نمیدونم قیامت چیه اصلا. اینا هر اشکالی که تو اصول عقاید هست مال اینه که از ولایت فاصله گرفتن، از اون منبع علم فاصله گرفتن. اینا رو خدا تو قیامت می آفریند. بهشت و جهنم و اینا رو الان وجود نداره. بهشت و جهنم تو قیامت می آفریند خدا. این آیه رد بر گفتار ایناست. اغرقو فادخلوا نارا، غرق شدن داخل شدن در آتش. پس آتش الان هست، جهنم الان هست. لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگه شما علم الیقین داشتید جحیم رو میدیدید. الان میدیدید، تو قیامت که همه میبینن. علم الیقین نمیخواد اونجا. اینجا میگه اگه به مرتبه علم الیقین برسید جحیم رو میبینید. پس جحیم هست. در سوره یاسین، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، وقتی که از دون کشته شد میگه داخل در بهشت شد و گفت ای کاش قوم من میدانستن که خدا با من چه کرد و چه اکرامی از من کرد. همون موقعی که کشته شد داخل بهشت شد. پس بهشت الان هست، جهنم الان هست. ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم محیط به کافرانه. رسول خدا با اصحاب نشسته بودند، یک مرتبه یک صدای مهیبی به گوش رسید که همه ترسیدن. گفتن چی بود یا رسول الله؟ فرمود یه سنگی بود تو جهنم داشت می افتاد، 60 سال در راه بود، الان رسید به ته جهنم. یه مرتبه دیدن از خونه یکی از منافقین صدای گریه بلند شد که مثلا فلانی از دنیا رفت. چند سالش بود؟ 60 سالش. یعنی 60 سال این آقا تو جهنم بود، الان رسید به ته جهنم. تو جهنم الان خیلی تو بهشتن، تو جهنم هم. آمد طرف خدمت امام صادق گفت آقا دعا کن من برم بهشت. گفت تو الان تو بهشتی؟ گفت آقا چجوری تو بهشتم؟ گفت مگر نشنیدی محبت علی ابن ابی طالب جنتون، محبت علی بهشت است. گفت چرا؟ گفت مگه علی رو دوست نداری؟ گفت چرا؟ گفت خب تو الان تو بهشتی، منتها نمیبینی این بهشت رو. آیه قرآن، لقد کنتو فی قفلت عن هذا، تو از این قیامت غافل بودی. یعنی قیامت بود تو غافل بودی. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، پرده رو از جلو چشمت زدیم کنار، حالا امروز چشم تیزبین شده میبینیم. قیامت بود، جهنم بود، بهشت بود، شما غافل بودید و حجاب داشتید و نمیدیدید. اغرقوا فادخلوا نارا، غرق شدن در دریا و داخل در جهنم شدن. که این یه بحث خیلی مفصلی هم از تو علم کلام این اهل تسلل مطرح میکنن ادعیشون که بله جهنم و بهش الان وجود نداره، جهنم و بهش خدا در قیامت جهنم و بهش میآفریند و فلان. از این نه علم به معاد دارن نه علم به مبدع دارن، که چیزایی از خودشون درست میکنن، سنبل میکنن، 4 آیه رو میگیرن، 4 آیه دیگر میذارن کنار. 4 آیه رو میگیرن چون علم کامل ندارن به قرآن. یکفر به بعضین و یؤمن به بعض، یعنی به بعضی از قرآن ایمان میارن، به بعضیش کافر میشن. خب اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، پس نیافتند برای خیش جز خداوند یاورانی. کی نیافتن؟ وقتی؟ نه نه وقتی داخل آتش شدن. اینا بت پرست بودن دیگه، مشرک بودن. میگه وقتی داخل آتش شدند دیدن یاوری جز خدا نیست. اینا وقتی داخل آتش شدن اینو دیدن. اینو داشته باشید. آیه دیگه ولو ترى المجرمون حين يرون العذاب. حالا اگه آیه درست خونده باشم تا اینجا که حين يرون العذاب ان القوة لله جميعا، میگه کاش مجرمان را میدیدی که اینا وقتی عذاب رو میبینند میبینند که قوتی جز برای خدا نیست. یه عده هستن اینا باید تو آتش برند، اونجا میفهمند که یاری جز خداوند نیست. یه عده هستن حین یعون العذاب، وقتی عذاب رو میبینن، ان القوت لله جمیعا، تمام قوت از آن خداونده، یعنی اون توحید میاد براشون. یه عده هستن موحدن که اصلا بدون دیدن عذاب، بدون دخول در نار، میبینن که جز خدا کسی کاری نیست، میبینن که لا اله الا الله. اینها دیگه چیان؟ روح و ریحان و جنت و نعیم. اینها موحد، اینا دیگه روی آتش رو نمیبینن، چون اینا روی آتش رو میبینن برای اینکه به این حقیقت برسن که ببینن جز خدا کاری نیست. یه عده عذاب رو وقتی مشاهده میکنن میفهمن، یعنی به این حقیقت میرسن، ان القوة لله جميعا. یه عده قبل از عذاب به این حقیقت میرسن که اونا موحدان. اون وقت در مورد این حین یرون العذاب در باطنش نکته ای نهفته است و اون اینه، گاهی وقت انسان برای اینکه به توحید برسه خداوند انسان گرفتار بلاها میکنه. یه بیچاره ای بود زمان آیت الله قاضی، این مریض میشه، این دکتر و اون دکتر و این جواب میکنه اون جواب میکنه، آخرش دیگه به خدا خدا میفته، آخرش به خدا خدا میفته. آیه قاضی میگه تمام اینا به خاطر این بود که این خدا خدا بیفته، تمام این گرفتاری ها مشکلات. آیه قرآن میفرماد اخذناهم بالبعصاء و الضراء لعلهم یذرعون، میگه اینا رو به سختی و مشقت میندازیم بلکه تضرع کنن، زاری کنن، خدا خدا کنن. چون خدا خدا نمی کنی چوبت میزنن که گریت بیفته. اگه بگی خدا خدا که دیگه چوبت نمیزنن، بچه رو میزنن که درس بخونه، اگه درس بخونه خودش که نمیزنن شو. خیلی از بلاها که میگه شما اونا رو شر میپندارید در حالی که اون خیر شماست. اگه اون بلا بهت نمیخورد نمیامدی مسجد دعا کنی، آمدی مسجد دعا کردی، یواش یواش عادت کردی، دیدی چه فضای معنوی مسجدی شدی. اون بلا تو رو کشید تو مسجد، اون فرستاده خدا بود، رسول خدا بود که تو رو هل بده تو مسجد. خزناهم بالبعصاء و الضراء لعلهم یذرعون، بلکه تضرع کنن، زاری کنن. قبل از اینکه عذاب رو ببینیم به این برسیم که لا حول ولا قوة الا بالله، که ان القوة لله جميعا. قبل از اینکه داخل آتش بشیم توحید رو بفهمیم. عزیز من قبل از اینکه تازیان بخوری راستشو بگو. یه بنده خدایی رو زمان قدیم گرفتن به جرم یه خطایی، قاضی حکم داد گفت سه جور میتونم به اصطلاح تنبیه کنم، یا 100 تا تازیانه میخوری، یا 1 من پیاز تند یه جا باید بخوری، یا 100 تومن پول میدی، هر کدومشو خواستی انتخاب. گفت آقا 1 من پیازو میخورم. گفت بفرم. آقا این خور 1 کیلو پیاز تون، دید که همه معده و روده و دهن و گوشو داره آتیش میزنه بیرون. گفت آقا من نمیتونم این. گفت نه باید بخوری بده، قرامت های دیگه رو بده. گفت خب آقا 100 تا شلاق رو میخورم. آمد خوابی 30-40 تا شلاق خود، گفت دست نگرده. گفت چی شد؟ گفت نمیتونم طاقت بیارم. گفت چی کار میکنم؟ 100 تومن رو میدم. هم 100 تومن رو داد، هم پیازی تند رو خورد، هم شلاق رو خورد. خب بابا از اول 100 تومن رو میدادی راحت میشدی که بنده خدا. از همین اولش برو طرف خدا، از همین اولش بگو خدا خدا، از همین اولش دل بکن، تو که باید دل بکنی. بابا من و شما میگی نباید بمیری ها؟ الان سال چند آقا؟ 88. 10 سال دیگه میشه چند؟ 98. 20 سال بعد میشه چند؟ 108. نه دیگه 108 نمیشه دیگه، 1408 بعد میشه 1418 1428 30-40 سال دیگه مثلا چند نفر از ما زنده ایم روی زمین؟ 30 سال دیگه بنده الان 38 سال، من موقع میشه 68 سال، یعنی هستم 30 سال دیگه. 30 سال دیگه یعنی چی؟ یعنی 30 تا عید نوروز بیا بره، 30 تا تقویم درست بشه بره، 30 تا محرم بیاد بره. کدومون هستیم؟ همه اینجا مسافرخونه است، باید بریم دیگه. خب از الان بزا برو، یعنی از الان از دلت جدا کن، تو که باید بری از اینجا. من تو باور نمی کنیم که بابا یه روزی باید بریم از اینجا. قبل از ما آدمایی بودن رو زمین رفتن، ما هم آمدیم میریم، بچه های ما هم میرن، کسی اینجا منو نیست وایسته، اینجا مسافرخونه است. تو که بناست بری، تو که بناست 100 تومنو بدی، چی تو پیاز میخوری شلاق میخوری؟ خب از الان 100 تومنو بده، خیالت راحت کن، دلتو بکن، برو طرف خدا. وقت ببین بهشت جان در جان است، باغ در باغ، بهشت در بهشت، باغ در باغ است و جان در جان، بهشت در بهشت. ببین خدا چه میکنه با، برو طرف خدا. فادخلوا نارا فلم، فای نتیجه است، پس فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا. تمام اون بت ها رفت کنار، تمام اون شرک ورزیدن ها رفت کنار، دیدن جز خدا یاوری ندارد. و قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. و گفت نو ای خدای من، باقی مگذار در روی زمین از کافران دیاری را. یه نکته فقط پیرامون این بگیم تا جلسه بعد. و قال نو رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، دیاری را از کافرین در روی زمین باقی مگذار. آقا جان در الهی نامه میگه الهی بر سر نوح نبی چه آوردن که رب لا تذر گفت؟ پیامبری که اینقدر مهربانه، چی کردن با این پیامبر؟ یه لطیفه حضرت نوح گفت رب لا تذر، تذر یعنی رها کردن، لا تذر رها نکن، علل ارض من الکافرین دیارا، دیار رو باقی نذار روی زمین الکافران. خب دعا مستجاب شد دیگه، دعا مستجاب. عزیزان موقعی که عذاب آمد فرزند نوح چی شد؟ فکان من المغرقین، فرزند نوح هم جزو غرق شدگان بود، چون خودش دعا کرد که کافری باقی نذار. خب فرزندش تو دل جزو کافران بود که حضرت نوح وقتی سوار کشتی شد گفت یا بنی ارکب معنا، پسرکم بیا سوار کشتی شو با ما، ولا تکن مع الکافرین، همراه کافران مباش. نگفت من الکافرین، جزو کافران نباش، گفت همراه اونا نباش، چون فکر میکرد که این مسلمونه در حال که در دل جزو کافران بود. عذاب که آمد خود پسرش رو هم در بر گرفت. و این نکته داره که انشاءالله جلسه بعد که جلسه آخر این تفسیرمون هم هست انشاءالله با حضرت نوح جلسه آینده دعا خواهیم کرد. خدایا به برکت قرآن، به حرمت قرآن، به حرمت انبیایی که در قرآن نامشون رو بردی، به حرمت مؤمنینی که در قرآن ذکر کردی اونها رو، در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. چشمان ما به جمال حضرتش منور بفرما. قلب نازنینش رو از ما راضی و خشنود بدار. خدایا قلوب ما ظرف معارف قرآن انوار ولایت قرار بده. در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان مؤید و منصور بدار. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. اون کسانی که بر ضد اسلام توطئه میکنن، تبلیغ میکنن، خدایا اگر قابل هدایتن که هدایت، اگر قابل هدایت نیستن ریشیکنشون بفرما. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. ثوابی بهره بسیارتی از این مجلس روح شهدامون، ارواح طیبه شهدا، حضرت امام، گذشتگان، هر کی آواسه گفته و رفته، عائد و واصل بفرما. بعد تعجیل در